بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 14 مهر ماه 1404.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا هذا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أولا از این که بحث را مرور کردید و تقریر کردید خیلی ممنون و متشکریم، و این نشونه خوبی است برای این که این بحث داره مسیر منطقی خودش را طی میکنه نسبت به افراد حاضر و غیر حاضر. حالا شاید اونایی هم که میگوش میدن و ما نمیبینیم، آثارشون هنوز ندیدیم. مطلب دوم این که نظر میدید درباره روند بحث و پیشرفته بحث و نقاط و قوت و ضعفش، اینم خیلی ممنون. و اینکه ما هر وقت فرد جدید بیاد مجبوریم دوباره یک مقدمه ای را تکرار کنیم که اون نخ تسبیح بحثه. این نخ تسبیح را دوباره میگم چون گاهی تکرار نکنیم خود افراد یادشون میره، یعنی نه فقط به خاطر حضور فرد جدید، خود افراد یادشون میره. طوری که الان در یکی از این ارزیابی ها ملموس شد که بعضی از مطالب فراموش، یعنی داره در ناخودآگاه میره و باید حضور داشته باشه در ذهن ما. ما دو تا عنوان داشتیم برای بحثمون، یکی استنباط، یکی نظام استنباط. بعد برای هر یک از این دو عنوان سه تا سوال داشتیم، سه تا سوال کلیدی. استنباط چیست؟ استنباط چرا؟ نظام استنباط چگونه؟ چیست؟ چرا؟ چگونه؟ که چیست و چرا نظریه به ما میده، چگونه نظام به ما میده؟ این یک بحث. بحث دیگر در عرض این بود، گفتیم خب اگر عنوانمون شد نظام استنباط، حالا باید دوباره سه تا سوال رو تکرار کنیم برای خودمون. نظام استنباط یعنی چه؟ نظام استنباط چرا؟ نظام استنباط چگونه باید؟ حالا چگونه باید چی؟ گفتیم سه تا پاسخ اینجا میتونین. نظام استنباط چگونه بوده، چگونه هست، چگونه باید باشد. استنباط هم همینطور، استنباط چگونه بوده، استنباط الان چگونه است، چگونه باید باشد. در هر عنوانی که شما میاد این سه تا سوال را دارید. وقتی وارد چگونگی شدیم گفتیم چگونگی میاد نظام به ما میده. حالا در این نظام ما چند نقطه اساسی داریم تا این نظام نظام بشه. خب از اینجا شما دقت کنید آیه، ببینید نظام ما گفتیم خیلی خب، وقتی میگیم استنباط، این کلمه استنباط یک کلمه است که در زیر چتر او 12 سوال متولد میشه. 12 سوال 12 تا سرفصل برای شما باز میکنه. خب چی هن اون سوال ها؟ دقت دیگه پیش من اون ولش کنید، اون مزاحمه اون برای شما، ذهنتون پیش من باشه. این 12 سوالی که متولد میشه اینه میگیم استنباط یا میگیم نظام استنباط، در هر دو صورت. خب یه مستنبط میخواد، چیزی که شما باید اون استخراج کنید. و منظور ما از استنباط استخراج معنای عام شد، چون بعدن یه استنباط معنای اخص داریم، یادتون نره اینا، قاطی نکنید. هست این استخراج یه مستخرج داره، میخواید طلا رو استخراج کنید، یه مستخرج داره. کی؟ شرکت بیاد این کار رو بکنه، فرد بیاد کار رو بکنه، این مستخرج کیست؟ حقیقیه، حقوقیه و امثاله اینا. پس یه مستنبط داریم که حکم شرعیه یا نظریه شرعیه یا نظام شرعیه، یه مستنبط داریم که باید اون حکم یا اون نظریه اون نظام رو به دست بیاره. این دوتا شد. بعد این مستنبط وقتی که میخواد استخراج کنه و استنباط کنه هدفی داره، اون مستنبطون له، اون هدفی که باید این استنباط ما رو به اون برسونه چیه؟ این شد سه تا. یه مستنبطون الیه داریم، کسی که میخوایم این حکم را یا این نظریه یا این نظام را به خورد او بدیم و برای اوست، یعنی مصرف کننده اوست. رجوعی این مصرف کننده، شاید شما این دارو را متناسب با حال مصرف کننده باید، این دارو الان میگه خیلی غلیظه برای او، اذیتش میکنه، باید سبکش کنه، دو برابرش آب باید روش بریزه بخوره وگرنه زخم معده پیدا میکنه. این حال اون مستنبطون الی و اونی که این استنباط برای مصرف او داره در نظر گرفته میشه، اون مؤثر در فهم فقیه، چون باید چیزی استنباط کنه که به خورد او بتونه بده، که این هم گفتیم هم در فهم حکم هم در بیان حکم مؤثره. حالا مخاطب شناسی یعنی اون مصرف کننده، هم مثلا این مصرف کننده انسانه، این مصرف کننده انسان مؤمنه شیعیه، یا این مصرف کننده اعم از متدین مثلا صاحب دین یا بی دین، این مصرف کننده انسان عادیه، تو بعضی احکام داریم که برای بشریت مخصوص متدین نیست. خب این مصرف کننده الان مال فلان منطقه است، با فلان فرهنگ، با فلان ویژگی ها این داره سوال میکنه، الان چه چیزی داره میتونه نیاز او را، نیاز واقعی او را، نیاز شرعی او را تأمین میکنه. اینا به بار دیگر اینا اثر میذاره در فهم موضوع، همینطور که الان اشاره کردن وقتی میگیم بالغه عاقله رشیده، شما رشیده رو باید معنا کنید، این پیش فرضتونه، رشد هر جور معنا کردید بر اساس او اثر میذاره که آیا ولی اینجا نقشش تشریفاتیه یا نقشش در جهت حمایت و در جهت مثلا صلاح این دختر است. خب
پس این
جمع فرهنگی
اجتماعی که این مستند توش هستم اینجا
بررسی میشه. حالا اون فقیه باید اونه بدونه، تا بدونه این مخاطب وقتی داره سوال میکنه، داره فتوا میخواد از او، کیه این که داره این فتوا رو ازش میخواد، باید فهم او، ظرفیت او، نیاز او، فرهنگ او، همه اینا رو باید در نظر بگیره، تا وقتی به او بگوید که آقا این کار را بکن، این درست بفهمه و درست دریافت کنه و درست عمل کنه. متوجهی؟ حالا یه مثالی میزنم، من توی سال نمدهی 63 بود، شاید اولین سال بود که برهانی کاروان شدم، یه کاروان خیلی دست پا شکسته که از ملیت های 10-12 ملیت توش بودن گرفتار شدم، یکی از اونها تعدادی از عرب های خرمشهر بودن و دهاتی ها هم بودن. آقا ما به این میگفتیم که به یکیشون، حالا دوتا نمونه عینی دارم که خیلی جالب، یکیشون لور بود از لورستان، گفتیم آقا شما احرام که میبندی باید لباس دختر در بیاری، شورتت هم باید بکنی. گفت امکان نداره، 40 سال من شورتم نکندم، محال من شورتم بکنم. گفتم بابا حکم شرعیه نباید لباس دختر بپوشی. گفت نه هر چی باد آباد. گفتم باید یک بره شما چیز بدی کفاره بدی. گفت باشه من لباسم نمیکنم و کفاره رو هم میدم، حاضر نیستم. خب این یه مدل بود. یه مدل دیگه داشتیم، یه عربی بود، اون سوره حمد را براش مرور میکردیم که مطمئن بشیم خوب میخونه، میرسیدیم اهدنا الصراط المستقیم، این الف را حذف میکرد، میگفت هدنا علی الصراط المستقیم، اهدنا را ما را هدایت کن، هدنا یعنی ولمون کن، ولمون کن، راهمون کن. میگفتمش بابا اهدنا، گفت نه من الان تا پیر شدم من هدنا خوندم دیگه نمیخوام، غیر از این نمیخونم. خب حالا من بیچاره روحانی کاروان چه کار باید بکنم با این حاجی که حالا میخوام، اگر فتوای بعضی آقایان نبود که این مقدورش همینه، بیشتر از این نیست، وگر نه مصیبت داشتیم.
روایت‌های دیگه هم همینه، همش 14 تا.
نمی‌دونم.
هدنا
الیک. نه هدنا الیک یعنی همون اهدنات. نه این هدنا، هدنای عربی جلفی متعارف، هدنا یعنی برمون کن. آره خلاص. حالا این مخاطب این مستنبط خیلی مؤثر در فهم موضوع، در فهم موضوعی که میخواد برش استنباط کنه، چون عرف او را مثال زدیم، گفتیم میگه رتل، رتل عراقی یا رتل مثلا غیر عراقی، وقتی امام بهش بگه این قدرت، او ذهنش میره تو کجا؟ تو رتل خودش. وقت اینجاست که بعد حکم شرعی خوب تبیین نمیشه. پس هم باید بفهمه این مستنبط، همونطور که امام علیه السلام اون سائل را میفهمید. یه مثال دیگه هم آوردیم، سه نفر اومدن از سه جای مختلف، جواب سه جواب مختلف گرفتن از امام. شخصی که اونجا نشسته بود تعجب کرد، میگفت یعنی مثلا شما سه تا فتوا دارید؟ بعد امام توضیح دادن این هر کدوم به یک چیزی ناظر بوده و من متناسب با نیاز او پاسخ را دادم. و گاهی هم امام عمدن پاسخ دوگانه میداد به خاطر حفظ اونا، چون یعنی یک حکم ظاهری میداد امام و اون حکم واقعی را مخفی میکرد، چون اگر دولت میفهمید که اینها مثلا پیرو امامن، اینها را نابود میکرد و دنبال این بودن که ببینن اینها با هم مرتبطن یا نه. امام اون مصالح علیای خلاصه حفظ جامعه شیعی برای او مطرح بود، برای اختلاف ایجاد میکرد بین اینها تا اینکه دشمن نتونه سوء استفاده کنه از وضعیت اینها یا اینها را کشف کنه. یعنی باز ببینید مسائل دیگر عناوین ثانویه میاد، اون فقیه باید بفهمه. یه نمونه دیگر، حالا که این واقع شد دیگه، زمان شاه مقبور میخواست با یک زن مسیحی ایتالیایی ازدواج کنه و در قانون اساسی ممنوع بود، دنبال بهانه ای بودن به عنوان مجوز، اونم از مرجع وقت آیت الله العظما بروجردی. اگر او فتوا میداد به جواز نکاح کتابیه، دیگه این حاکم میشد بر قانون اساسی و عبور میکردن از اون منعی که در قانون مثلا اساسی اومده. خب اینجا با اینکه سائل سوال کننده یه تاجر بوده، از مقلدین آقا بوده، ولی آقا متوجه میشه که این سوال مال این شخص نیست. این تاجر چه نیازی داره باره با یک کتابیه مثلا ازدواج دائم داشته باشه مثلا؟ و مسئله روز هم بوده. خب ربط میده آیت الله العظما بروجردی بین این که این سوال از این سوال مال خودش نیست و مسئله وقت هم اینه و ساواک چگونه میتونه با لطائف الحیل دور بزنه مرجع را، اینه که متوجه میشه، اینجوری جواب میده آیت الله العظما بروجردی: مشهور فقهای امامیه بر عدم جواز نکاح کتابیه. فتوای خودش جواز بوده ها، ولی برای این سوال کننده اصلا فتوای خودش نمیگه، میزنه به مشهور و دهن اینا رو میبنده. مشهور فقهای امامیه و عدم جواز نکاح کتابیه. خب بس آقای آیت الله العظما شما فتوای خودت بگو، چیکار داری به این؟ میگه مصرف کننده اینجا کیه؟ کی داره سوء استفاده میکنه؟ کی میخواد اینجا دور بزنه؟ اگه یه آدم معمولی بود میخواست بره اروپا مثلا، اونجا به حرام نیافته، بیاد اومد مثلا استفتا میکرد، میکنی برو مثلا این کار موقتی داشته باش یا اجازه بهت میدیم. اما اینکه بیاد شاه مملکت سوء استفاده کنه از این فتوا و قانون دور بزنه و مرجع دور بزنه، این ممنوع. یعنی مصالح مملکتی اومد اینجا، مصالح جامعه، مصالح خلاصه مرجعیت و مصالح خود دولت اینجا میاد و حکومت میکنه بر اون فتوای فقیه یا فتوا در مورد خاص مثلا. چرا؟ چون این خواهم بگم مصرف کننده کیه؟ این مصرف کننده، فهم مصرف کننده برای فقیه خیلی مهم میتونه باشه در فهم موضوع و در استنباط حکم اون موضوع. و بعد هم گفتیم در بیان، نحوه بیان خیلی مهمه، نحوه بیان برای اون مخاطب میتونه مثالش هم از شیعه صدر آوردیم و بحث فتاوی الواضحه ایشون که دیگه تکرار نمی کنم. خب پس اینجا شد مستنبط، مستنبط، مستنبطون له، مستنبطون الی، مستنبطون من منابع. از کجا استنباط کنیم؟ از قرآن و سنت. چی دیگه داریم؟ مثلا اجماع و عقل، که حالا اینا رو ما در سال گذشته چون گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. ولی چی گفتیم اونجا؟ طبق معمول، طبق روال معمول اصولیین، ما حجیت اینها رو گفتیم، که گفتیم حجیت کتاب، حجیت سنت، حجیت اجماع، حجیت عقل این گفته بشه، این یکی از اون مقدمات مطرح برای استنباط خواهد بود. اما که قرآن چه ویژگی هایی داره و چگونه از او استنباط باید بشه، سنت چه ویژگی هایی داره و چگونه باید از او استنباط بشه، بعد قرآن و سنت کنار هم که بشن چه اتفاقی میفته، و بعد اجماع و عقل هم که بیاد، اینا چارتا چه ملغمه ای درست میشه از این برای فقیه که بتونه از اینها بتونه ورود کنه و خروج پیدا کنه و به یک نظر نهایی مثلا برسه. بحث شرایط زمان و مکان چقدر تأثیر داره در فهم قرآن، در فهم روایت، اینا همش بحثایی است که بحثای بسیار مهمیه که اینها در جای تو این نظام استنباط باید بحث بشن. اگر بحث نکنیم اینها میمونن، اینها یعنی استنباط فقیه میشه همون مثالی که زدیم، دندون را کشیده، یکی از ریشه هاش مونده و باعث آبسه میشه، باعث خلاصه عفونت میشه، دردسر درست میکنه. چرا؟ چون کامل اون احاطه کامل به منابع و به کل حیثیت های مطرح در این بحث استنباط نشده. خب یکیش هم گفتیم مستنبطون به، با چی استنباط کنیم؟ ابزار استنباطمون چیه؟ ابزار چه؟ عقل. ابزار استنباطمون مثلا لغت، معانی بیانه، که گفتیم این مجموعه چیزهای ابزاری که وسیله استنباط ما را میتونن فراهم کنن، که این هم جای بحث داره. میشه یکیش قواعد استنباطه، توی این به بیشتر نظر به قواعد استنباطه، چون بحث مقدمات بعدن میاد. یعنی ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم، یعنی به بار دیگر مقدمات بعیده و مقدمات قریبه. این مقدمات قریبه قواعد استنباطه، که میگه امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، قاعده ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل برای شما یک نتیجهی میاره که شما از یک مثلا مقدمه واجب به واجب، مثلا یعنی برای رسیدن به واجب مقدمه واجب رو باید پیدا کنه. حالا مقدمات قریبه ایناست، مقدمات بعیده که اونم جداگونه بعدن بحثشون میکنیم. این شد مستنبطون به. و یکی هم مبانی استنباط، بر چه اصولی این استنباط استواره، اون پیشفرض اون چیه، که حالا تعدادیشون رو گفتیم، شاید هم احاطه نکردیم. آقای هادوی کتابی داره تحت عنوان مبانی کلامی اجتهاد، اونم بد نیست ببینید، که در اونجا هم به این بحث به نوعی پرداخته شده. الان یادم نیست، فهرستش یادم نیست، ولی هم عنوان خوبیه و مفیده برای این بحث. خب این چند تا شد؟ تا اینجا 7 تا سرشاخه و 7 تا فصل شد از این 12 فصلی که نظام استنباط را میخواهد برای ما بیان کند. میماند 8 و 9 و 10 و 11 و 12 که اینا یکیشون سطوح و مراتب استنباطه، یکیشون روش ها، یکیشون مراحل، و یکیش مقدمات، و یکیش روش تربیت مستنبط. اینا ما اضافه کردیم که معمولا این مطرح نیست تو بحث اجتهاد و تقلید، ولی چون ما میخواییم سیستم را، و این سیستم خود نباید توی هوا باشد، این سیستم قائم به اشخاص و ذهنها و عقلهایی است که میخواهد این استنباط را انجام بده، که اینه در جلسه بارسال بحث کردیم که آقا بین نظام آموزشی و بین خروجی اون نظام آموزشی یک ارتباط تنگاتنگ هست، و یعلمهم الکتاب و الحکمه که در قرآن آمده روی این داره تأکید میکنه که تعلیم چگونه باید باشد که اون مفاد این آموزش بشود چی؟ اون هدایت مطلوب، یعنی اون مستنبت مطلوب و مستنبت هم برسونه به تعبیر قرآن لینذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، زمانی تحقق پیدا میکنه که شما لیتفقهوا را داشته باشید، کسی که تفقه کرده. چه نظام آموزشی در اینجا باید ما داشته باشیم تا خروجی اون مستنبت مطلوب باشه؟ الان این نظام آموزشی موجود اون مستنبت مطلوب را برای ما به ارمغان نمیاره، به دلیل اینکه شما میبینید مثلا 1000 تا وارد حوزه میشن، یکی از اینها میگید مجتهد شده، پس بقیه 999 تا چی شدن؟ اینا کجا رفتن؟ چرا نرسیدن؟ چرا نمیرسند؟ که این را هم ما توی یک بحثی توی همین جزوه ایست که حالا شاید چاپ بشه در اختیارتون هم میتونی داریم، و برای شما ها لازمه بحث یک برنامه پیشنهادی داریم برای مقطع اجتهاد که برای اجتهاد چه باید کرد و چگونه باید اصول و فقه را گذروند. یا این هم موجوده توی گوگل، اگر بزنید برنامه پیشنهادی مقطع اجتهاد براتون میاد به نام این جانب. و حالا این یه برنامه مقدماتی قبل داره، قبل از خارج، که اونم طراحی کردیم و در خارج هم پیشنهاد دادیم که چگونه باید باشد، تا اینکه بین این سیستم و این نظامی که میخواد استنباط را به طور صحیح مدیریت کنه، این مدیریت علمی بکنه و مدیریت بشری دوتا، چون اینا مدیریت علمی با نداشتن بشری که این مدیریت برای او باید انجام بشه فایده نداره، وجود اون بشر مستنبت بدون مدیریت، این هم چی شد؟ گفت العلم یدعو للعمل فان اجابه و الا ارتحل، من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح. خب ما علمش میگیریم بعد مجتهد نمیشیم، ادعا میکنیم یا میگیم بله فلانی مجتهده چون خیلی درس خونده، خیلی حفظ کرده، کل شرایع حفظه، ولی وقتی یه مسئله جدید به تعبیر شهید مطهری به این فرد بدید، به مسئله مستحدث، تو گل گیر میکنه، نمیدونه، میگه من نخوندم توی اون جزء عمه که قدیما یاد میدادن، قرآن یاد میدادن تو جزء عمه بود، جزء سیوم. اگر بعضیا اینطور مولا نقطی بودن، اگر اون نسخه خودش جا به جا میکرد یه نسخه مشابه میوردی، نمیتونست بخونه، گم میکرد. یعنی اون آیه قرآن حفظ میکرد تو جزء خودش، اگر جزوی مشابه بهش میدادی این را گم میکرد، به خاطر این مولا نقطی، یعنی شرطی شده بود با جزوه خودش، اگه جزوه مشابه میدادی دیگه این نمیتونست بخونه. اینه دیده بودیم ما توی کودکی، دوران کودکی به بعضی ها نمیشد، شما نمیتونستید، شما اگه جزوه امروز گم شده با این جزوه بخون، نمیخون، نمیتونست بخونه. حالا گاهی اینجوری میشیم علیاذ بالله، یعنی سیستم طراحی شده برای استنباط قواعد به گونه ایست که اگر شهید مطهری حرفش اینه، اگر این مسائلی که در مثلا جواهر اومده اونا رو مطرح کنید خوب جواب میده، اما اگر یه مسئله جدید دادید این میمونه. خب شهید مطهری فرمود اصلا اجتهاد این همینه، اجتهاد به کسی مجتهد میگیم که بتونه در مسائل مستحدثه صاحب نظر بشه و به طور صحیح بتونه فتوا بده، اما اینکه اومده آیت الله عظما خویی چی گفته و چگونه استدلال کرده این حفظ کنم، یا امام خمینی رحمت الله علیه این گونه استنباط کرده و من اون حفظ کنم و بر اساس اون محفوظات بگم خیلی خوب من شدم جعبه ضبط صوت، شدم یک کامپیوتر، برخلاف هوش مصنوعی که میاد اینا رو ترکیب میکنه با هم، یه داده جدید بهت میده. باید شما، حالا بعضی ها میگن هوش فوق مصنوعی ما میخواییم، نه فقط هوش مصنوعی، یعنی فقیه با تعبیری که قبلا از امام نقل کردیم، حوزه ها باید پیش و پیش زمان حرکت کنن، باید آینده نگر باشن، باید پیشبینی کنن، چیزی هنوز واقع نشده، ولی شما بتونی پیش بینیش کنی که آقا این طرح این داده و داره دفاع میکنه راسته یا دروغه، واقعا میخواد مثلا غزه بمونه یا این یک دور زدنه، مثل دور زدن تحریم ها، مثل دور زدن بعضی از کلا شرعی هایی که حالا بعضی ها توی بعضی کارها میذارن. این واقعی نیست، این جدی نیست. خب در اینجا اگر کسی نتونه تو مسائل جدید و مستحدث نظر بده، آیا واقعا میشه بهش مجتهد گفت؟ شهید مطهری روی این یک علامت سوال جدی گذاشته. البته ما این را با حالا بحثی که خواهیم داشت امروز و اون مراتب و سطوح استنباط اینجوری میخواییم حل کنیم. گفتیم استنباط مراحلی داره یا اجتهاد مراحلی داره، همونطوری که از شهید صد نقل کردیم. اجتهاد یک اجتهاد ابتدایی داریم، یه اجتهاد متوسط داریم، یه اجتهاد پیشرفته داریم، اینجوری تعبیر کنیم. ابتدایی، متوسط، پیشرفته، که سه تا کلید واژه برای اینا ما استخدام کردیم: استظهار، اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی، اجتهاد استنتاقی. خب که گفتیم اجتهاد استنباطی همین استنباط به معنی الاخص شد و اون استنباطی که ما داریم میگیم که استخراجه به معنای عام بود، یادتون نره. خب با این ترتیب ما در حقیقت با این ست سطح قرار دادن اجتهاد، در اجتهاد ابتدایی که استظهار شما و ظهور آیات و روایاتید، بگید این آیات روایات این داده ها رو داره به ما میده. خب این اجتهاد دیگه، این یه آدم معمولی، یه آدمی که زبان نمیدونه، یه آدمی که مثلا در امور عقلی ورزیدگی نداره، یه آدمی که تو فهم روابط مسائل هیچ نگاهی نداره، این آدم بهش شما آیه بدید میشه مثل اون موردی که اشاره کردم. گفتیم آقا اذن ولی لازمه برای ازدواج دختر، اگر ولی نداشته باشه، دایی داشته باشه، عمو داشته باشه، برادر بزرگ داشته، ولیش نیست، رفته یا مرده یا اصلا حضور نداره. استاد ادبیات زبان عرب، دکترای ادبیات عرب گفت بله آیه قرآن میگه باید این دختر بره از این بزرگتر خودش، از یه مردی که در خانه است، حتما باید نظر او را چه الرجال قوامون علی النساء، و این آیه استظهار کرد که بله، فتوا داد، این دکتره فتوا داد که بله دختر باید بره اجازه عمو یا دایی یا برادر بزرگ را بگیره، چون قوامون علی النساء، الرجال مطلق رجال.
این
استظهاری دیگه، این استظهاره، استظهار بی ضابطه بی قاعده است دیگه، چون این از قرآن که نمیتونه، هر ظهور آخر استظهارا هم ضوابط داره دیگه، این آیه شأن نزول داره، این آیه برای کجا داره این حرف میزنه، توی مثلا تو بحث درون خانواده است، مثلا این بحث قیمومت مرد بر زن هست، چه ربطی به این مثلا مورد داره و امثاله. خود استظهار ضوابط و قواعد داره، کلی الان 20 سال درس بخونه این طلبه ما قواعد استظهار یاد میگیره، یعنی اجتهاد استظهاری را ما میتونیم برای او اوکی کنیم و بگیم خیلی خوب این بله، این آیات و روایات ظهورات را خوب میفهمه، جمع این ظهورات و جمع بندی و خروج استخراج نتیجه که مرحله بالاتریه، باید استنباط کنه در اینجا، یعنی باید اینا را به هم وصل کنه و از اینها بتواند پاسخهای جدید در بیاره از مسائلی که ظاهراً تصریح نشده، ولی در درون این ظهورا مثلا دلالتهای تزمنیه، دلالتهای التزامیه اینها را هم متوجه بشه. خب حالا مثلا من به یکی از این فرزندان رشید فعلی ما که قبلا کودک بود میگفتیم انشالله یک کاری، بابا این کار رو میکنید؟ گفتیم انشالله. گوها نمیخوای انجام بدی. حالا انشالله از لحاظ لغتی زو وجهینه، پنجاه پنجاهه، ولی این از کجا آمده بود؟ استظهار کرده بود که انشالله، ان یعنی انی توش گذاشتی شما و این معلوم نیست، فقط برای فرار از مثلا از پاسخ داری این جواب رو میدی. خب این از کجا آورده؟ از قرائن حالیه، مقالیه، از سیره، از کجا؟ مثلا استقرا کرده گفته 50 مورد انشالله گفتی شما هیچ کدوم عمل نکردی. مثلا ماورای اون ظهور، ظهورش که این 50-50 ولی این داره به اون سمت میقلته، میگه نه این انجام نخواهد داد، استظهارش اینجوریه، یعنی استنباطه. حالا از حال مثلا متکلم این داره مثلا شوخی میکنه یا داره تمسخر میکنه یا داره مثلا ما رو دست میندازه و چیزهای دیگر، این استنباط ها ماورای این ظهوراته. خب اگر گفتیم حالا این مصداق مثلا نمونه، ولی تقریبا به ذهن میخوام میگم استنباط که از شما استخراج میکنید از دل این ظهورها مطالبی را با هم مسکپینه میکنید، جمع و تفریق میکنید، ضرب و تقسیم میکنید. مثالش گفتیم اون اقل الحمل 6 ماهی که امیرالمومنین علیه السلام از دعای قرآن استنباط کرد، یه نمونهش بود. خب این یه مرحله بالاتر از اجتهاد، یک اجتهاد چیه؟ اجتهاد استنباطی، اجتهاد سطح 2. یه اجتهاد سطح 3 داریم که این گفتیم استنطاقیه، یعنی اکتفا نمی‌کنه به آنچه که در ظهور آیات و روایات و این استنباط ها شده، این میاد یک نظریه ای را می‌خواهد به دست بیارد، کشف کند، یا یک نظامی را، نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظریه اسلامی درباره حکمرانی مثلا، نظریه اسلامی درباره اقتصاد، نظریه. حالا این نظریه چیه؟ یک مرکبی است که این مرکب از چه عناصری تشکیل شده. و بار دیگر ما اومدیم حالا یک تعریفی دادیم برای نظریه و نظام، گفتیم هر وقت جواب چرا را دادید، چرا ملکیت در مثلا نظام اسلامی مطرح شده، یه چرا جواب میدید، یه نظریه است. چگونه این ملکیت تأمین شده و تأمین میشه و پاسداری میشه مثلا در این فرض کنید مجموعه احکام الهی، وارد مقوله نظام میشه. چرا در چگونگی، یعنی دارید دنبال شما راه حل عملی وارد میشید، یک برنامه عملی را شما دارید در این اقتصاد اسلامی به دست میارید. حالا اینا رو جزئی دارم مثال میزنم برای اینکه شما به یک نظریه یا یک نظام برسید، شما باید مجموعه ای از مقدمات مربوط به استظهار و استنباط اینا رو طی کنید، بعد بیاید یک مرکبی را کشف کنید که اجزای این مرکب با هم باید هماهنگ باشن، باید هدفمند باشن، باید کل مسائل را پوشش بدن و بتونن پاسخگو باشن. به این ترتیب شما در اینجا به نظریه بخواید برسید، باید استنتاق کنید نصوص رو، اینا رو به سلابه بکشید، اینا رو هی سوال مطرح کنید، هی جواب ازشون بگیرید، که این یک کار پیچیده تریه، سطحش هم بالاتره، مقدماتش هم بیشتره، و به این میگیم اجتهاد استنتاقی. که شهید صدر مثلا اومد نظام اقتصادی اسلام را، نظریه اقتصادی، نظام اقتصادی را استخراج کرد، در حالی که فقها همه این مسائل را گفته بودن قبلا، ولی نظام اقتصادی کشف نشده بود، شهید صدر اومد این را کشف کرد. به این ترتیب میشه چی؟ این یک سطح بالاتر از اجتهاد که مسائل روز، شهید صدر میفرماید هر مسئله از مسائل روز را اگر شما سوال درست، یعنی فهم درست از اون مسئله داشته باشید و سوال درست از اون مسئله شما بتونید پیدا کنید، این سوال را بدید به قرآن و سنت، بدید به مثلا مجموعه هایی که فقها در این زمان در این مدت کار کردن، شما میتونید به جواب هایی برسید برای اون سوال های شما. اون پاسخ هایی که بهش میرسید اینا با استنتاق این نصوص به دست اومده. چرا؟ چون اون سوال، حسن السؤال نصف الجواب، سوال به شما راهکار میده، سوال به شما نقشه راه میده. همونطوری که ما الان گفتیم، میگیم سوال ما استنباطه، سوال ما نظام استنباطه. اگه سوال ما درباره استنباط بود، خب میگیم استنباط فیش فرض ماست. اگر نظام استنباط مورد سوال ما بود چگونه است، پس نظام استنباط فیش فرضه دیگه. ما نمیدونیم درباره نظام آیا نظام دارد استنباط یا ندارد.
نظام پیش فرض بود ما بریم داخل اون نظام،
باید بریم درون اون نظام، باید بریم رو اجزای اون نظام، باید بریم روی ارکان اون نظام را بریم روی اهداف اون نظام، رو ارتباط این اجزا با یک دیگر، باید بریم در درون اون نظام ما حرکت کنیم. خب الان ما میگیم اینجا باید این نظام را کشف کنیم. الان ما مدعی هستیم استنباط باید نظام داشته باشه، نظام مند باید باشه. نظام یعنی استنباط گوتره‌ای معنا نداره، بیضابط غیر علمیه. اگر میخواد علمی باشه خب کو اون نظام کجاست که ما الان در این مند. در حقیقت ما داریم نظام استنباط رو میخواییم استنباط کنیم. ما الان کارمون اینه، میخوام بگم یک کار سخته. شما یعنی میایید برای یه طلبه مبتدی در اصول که کفایه خونده، شما میخواد یه پرشی بهش بدید. این پرش یک پرش بالاخره، حالا بود یه زمانی توی مدرسه به اورا بازی میدادن، چوب به ما میدادن، ما مثلا یه پرش 10 متری 20 متری میزدیم. خب یه پرشای اینجوری باید شما الان بزنید از لحاظ فکری و علمی. کفایه خوندید، حالا کفایه چند درصد فهمیدید اون بماند. شما داشتیم بچه هایی که 19 و 20 گرفته بودن تو این مرکز جامعه آقای عراقی، اولین سال که راه افتاد مدیرش من بودم. آقا این بچه های ناب خیلی خوب که همه نمره هاشون بالا بود آوردیم و یه مصاحبه با اونا داشتیم، به جز یک نفر همه علل اطلاق تعادل تراجح نخونده بودن، نه در رسائل نه در کفایه. یکی هم گفت من مباحثه کردم، چون اصلا زمان نداشتیم برای خوندن اینا. ما امتحانا رو دادیم، نمره ها رو گرفتیم، اما فرصت نداشتیم ما تعادل تراجح ببینیم. و آدمی که تعادل تراجح ندیده اصلا حتی اون مجتهد استظهاری هم نمیتونه باشه. مجتهد استظهاری باید بتونه دیگه این استظهاراتی کرده تعارضاش باید حل کنه طبق این قواعد. خب پس طلبه یه سطح بالایی که خوب خونده 20 گرفته، باز ما میبینیم کم میاره. حالا ما میخوایم شما رو پرش بدیم از این سکو، از این سطح به اون سطح بالاتر. این خب خودش یک کار شاقیه، از خدا میخوایم که توفیق بده بتونیم. اگر این معجزه میخواد معجزه رو به ما بده.
ببخشید وقتی توی مرکب قرار میگیریم،
بله،
باید این ارتباطش و اثرش رو بر بقیه اجزای مرکب هم ببینید.
بله بله.
بعد خود کشف این ارتباط چطوریه؟ یعنی مثلا ما
دیگه، حالا ببین شما الان وارد یک گودی، من شما رو دم گود گذاشتم، حالا شما میخوای ما را ببرید تو درون گود که این زوده به نظر من، ولی سوالت باشه در جای خودش باید به جواب بدم، یادت نره سوالت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله محمد و آله الطاهرین.